در طلاقم مطرحه، در ارثم مطرحه، در بعضی از احکام دیگرم مطرحه، بحث مریضه. شوهر مریض مکروه زنشو طلاق بده، و اگر طلاق داد یه احکام مخصوصی داره. یکی از اون احکام اینه، اگر شوهر مریض زنشو طلاق داد و این زن جدا شد، تا یک سال هم این مرض این شوهره ادامه یافت، با اون مرض مرد. خب وقتی طلاق دادی، اما طلاق عدیه، اما طلاق رجعیه، ببخشید، یا طلاق باینه. در هر حال عده چه تمام شد، در سایر طلاق ها این زن و شوهر از هم جدا هن. اما در طلاق مریض تا یک سال زنه از مرد ارث میبره. اینو من یه مقدار توضیح بدم. ببینید، اگر زن رو طلاق رجعی بدن، تا انقضای عده اینا از هم ارث میبرن. یعنی مرد بمیره، زن زوجش هست ارث میبره، ولو زوجیست که طلاق دادن، چون در عده، در عده رجعی فی حکم زوج است. و بالعکسش هم اگر زنه بمیرد، مرد ارث میبره. پس در طلاق رجعی تا انقضاء العده، ارث هم دو طرفی است. مرد بمیره زن ارث میبره، زن بمیره مرد ارث میبره. اما در طلاق باین از هم جدا، دیگه اینها از هم ارث نمیبرن، با طلاق از هم جدا شدن، هیچ کدام از هم دیگه ارث نمیبرن. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم، اما اگر مریض باشه، چه مریض در طلاق رجعی، چه مریض در طلاق باین، یعنی شوهر مریضه، تا یک سال ارث میبره زن از مرد، یک طرفه. خب اینو با این مقدمه دوم مخلوط کن. مخلوط کنیم میشه در طلاق رجعی، تا اگر شوهر مریض باشه و طلاق رجعی بده زنش رو، تا عده دو طرف ارث میبرن. از عده تا یک سال زن از مرد ارث میبره. اگر مرد بمیره، در این اثنای یک سال ارث میبره، ولو عده تمام شده. این تطبیقش با مقدمه اول. در طلاق باین چجوریه؟ در طلاق باین چون هیچ کدام از هم ارث نمیبردند، فقط اون یک سال ارث هست، یک طرفه، از اول طلاق تا یک سال دیگه، تا انقضای عده دو طرفه نداریم، چون طلاق باین اصلا از ریشه ارث دو طرفه نداشت. پس شوهر مریض اگر زنشو طلاق بده، معمولا هم این گونه جاها زن مثلا دوم است، یا زنی است اولادش فشار وارد میکنن که طلاق بده تا به اون زن ارث نرسه. در روایات هم این اومده به عنوان حکمت اومده. خب وقتی مرد مریضه، ممکنه توطئه کنن، دسیسه کنن که این زن رو طلاق بده و رها بشه مثلا از ارث بردن. خدای متعال برعکس نقیض غرضشون اینجا حکم کرده، تا انقضای عده نه، تا یک سال این زنه از اون مرد ارث میبره. این حکمت قضیه است، به خاطر اینکه در بعضی خانواده ها ممکنه توطئه چینی کنن، این حکم خدای متعال گذاشته. در یه حکم دیگری هم شبیه این داریم. ببینید، اگر یک زنی به نیت اینکه از مرد ارث ببره، در حال مریضی با این مرد نکاح کنه، اون طلاق این نکاحه. در حکم نکاح هم شبیه این داریم. یک زنی میاد یا با یک پیرمردی ازدواج میکنه، بیا پرستاریست مثلا، در بیمارستان میبینه یک روز دو روز بعد این مرده میمیره، یه مرد ثروتمندی هم هست، باش ازدواج میکنه. خب میخواد به چه قصدی؟ این که بستر بیماریه، به قصد این که زنشه، بعدن خب یک هشتم ارث میبره. اگر اولاد نداشته باشه یک چهارم ارث میبره، از ارث بهره مند بشه. شارع مقدس میفرماید نمیتونی ارث ببری مگر اینکه مرده دخول کرده باشد. نکاح با مرد مریض ارث‌آور نیست مگر مرد دخول کند، اون موقع شما زنش زن ارث‌آور حساب میشوید. اونجا همچون معمولا ممکنه این دسیسه ها این توطئه بشه، اونجا هم شرط دخول گذاشته برای ارث. اینجا هم از محروم شدن از ارث بعد از یک ساله، تا یک سال ارث میبره. این بحث مریضی. خب با این بیان اگر یک نفری، این درسته نادرن شاید اتفاق نیفته ولیکن فرض میکنیم یک نفری 4 تا زن داره، هر 4 تاشو در دوران مریضی طلاق میده، هیچ کدامش بهش نمیرسن طلاقش میده، 4 تا زن دیگه میگیره. خب اگر طلاق داد، طلاق رجعی رو باید صبر کنه، چون زنی که در عده است در حکم زوجه است. دقت کنید به مسئله، زنی که در عده است در حکم زوجه است. اگر طلاق داد باید صبر کنه، صبر کرد عده این زنها تمام شد، با 4 تا زن دیگر هم میتونه ازدواج کنه. خب ازدواج کرد، در حال مریضی ها اون شرط ارث در حال مریضی در نکاح این است دخول کنه، با اون 4 تا زن بعدی دخول هم اتفاق افتاد، نمیدونم چه جور مریضی است. خلاصه این تا یک سال نشده مرد، تا یک سال از اون طلاق 4 تا زن نشده، این 8 تا زن از او ارث میبره. 4 تا زنی که طلاق داده، این 4 تا زنی که با اونها ازدواج کرده و دخول هم شده. اگر دخول نشده اینا ارث نمیبرن، اون 4 تای قبلی ارث میبرن تا یک سال، اما اگر دخول شده این 8 تا با هم ارث میبرن. تنها موردی که 8 تا زن ارث میبره از یک مرد، با اینکه یک مرد نمیتونه بیش از 4 تا زن داشته باشه، همینجاست. اینو بخونیم. میفرماید و یکره للمریض الطلاق، مکروه مریض طلاق بدهد، لنهی عنه، چون از طلاق دادن نهی شده. عنه یعنی طلاق فی الاخبار. خب نهی شده بگید حرام جدیه، چرا میفرمایید مکروهه؟ میگه خب ما هم میدونیم نهی معنای ابتداییش معنای ظاهریش حرمته، النهی یدل علی الحرمه، ولیکن اینجا به خاطر ذم بین الروایات حمل بر کراهت میکنیم، المحمولت علی الکراهت، حمل میشه این اخبار بر کراهت. چرا؟ ذم ان بینها و بین ما دل علی وقوعه صریحا، ذم میکنیم بین این اخبار که میگه در حال مریضی طلاق نده، و بین اون اخباری که دلالت میکنن بر وقوع طلاق صراحتا دلالت میکنن. اون صراحت را با این اخباری که یدل ظاهرا بر نهی بر حرمت با هم جمع کنیم، نتیجهش این میشه چه؟ مکروهه. خب این حکم تکلیفیش. پس از لحاظ تکلیفی مریض طلاق دادنش مکروهه، اما از لحاظ وضعی، احکام وضعی که بر این طلاق مریض بار میشه مترتب میشه. فإن فعل، اگر مریض این کار انجام داد، طلاق واقع میشه. نگفتیم طلاق واقع نمیشه، طلاقش باطل نیست، علاوه طلاق حرام نیست، نه باطل نه حرام، طلاق مکروهی بود، یگعو اما مکروه بود. فإن فعل توارسا، این زن و شوهر از هم ارث میبرن، عدت رجعیه، در عده رجعیه ارث میبرن، من الجانبین، از دو طرف، چون عده رجعیه تا انقضای عده چه حکم زوجه است، مثل اینکه زن و شوهرن، چه غیرهی، مثل غیر مریض دیگه. اینجا مریض با غیر مریض در توارث متقابل فرقی ندارد، اما اون فرقی که مریض داره اینه. و ترسوهویه، این زنه از اون مرد، از اون متعلق ارث میبره، فل بائن و رجعی، هم در بائن هم در رجعی، الا سنتین، تا یک سال از هم ارث میبرن. منهین طلاق، این یک سال مبدأش از حین طلاقه، لنسه و الاجماع، هم اینجا روایات داریم هم اجماع یدل بر این طلاق ارث بری. خب بعضیا گفتن تعلیل آوردن، البته این تعلیل رو از باب حکمت بگوییم عیب نداره، اما علت بگوییم نه اشکال داره. علت این است دائر مدار حکم بر او باشه، یعنی هر جا او هست معلولم هست. حکمت نه، نوعا اینطوریه، ولو ممکنه بعضی از افراد از این حکمت خالی باشن. حکمت با علت فرق میکنه. رب ما علله، چه بسا تعلیل شده، علت آورده شده به تهمه، به این که این مرد متهمه. مردی که در حال مریضی زنشو طلاق بده متهمه، متهمه چون انگار میخواد از ارث محرومش کنه. به ارادت اسکات ارثا، به این که اراده شده ارث زن از ارث بری ساقط بشه. پس چون این تهمت درش هست، شارع مقدس خواسته جبران کنه. فیؤاخذ به نقیض مطلوبهی، مؤاخذه کرده، محکومش کرده، اینجا یه حکمی کرده، یه نوع مؤاخذه ای، حکمی کرده به نقیض غرضش، گفته شما ارث محروم میکردید، نهایتش این بود که تا بعد از عده، چون تا عده ارث میبرده، من تا یک سال حکم میکنم که این ارث میبره، اونم یک طرفه. خب چرا گفتیم این علله درست نیست؟ و هو لا یتم، این تمام نیست، نه این که کاملا باطله، تمام افراد رو شامل نیست. پس بگو حکمت، نگو علت. حیثو ببینید بعضی وقتا زن خودش طلاق میخواد، میگه منو طلاق بده از شر این اولادت رها بشم، اینا بعد از تو بلا به سرم میآورن، الان تو هستی کاری ندارن. حیثو تسأله طلاق، خودش میخواد از این شوهر طلاق. او تخاله او، یا طلاق خلع میخواد. او تباره او، یا طلاق مبارات میخواد از این مرده. پس یا طلاق عادی میخواد، ولیکن چه کسی خواست داره؟ زنه. یا طلاق خلع میخواد، بیزارم هست از زنه، زنه از مرد خواست داره. در صورت اولی تسأله طلاق، بیزار نیست از مرده، میترسه از بعد مرج مرد چه اتفاقی میفته، میگه طلاق بده. در دومی میگه خوبه، بیزارم از این حالت مریضیم هست، منو طلاق بده. خل میگه مهریم رو میبخشم، طلاق بده. او تباره او، یا از همدیگر بیزارن، این مریض شده، میگه طلاق میدم، اونم میگه بله طلاق بده من از شرت خلاص بشم. در همه اینها زن خلاصه با رضایت خودش میخواد جدا بشه، بحث محروم کردن از ارث نیست. خب پس بگو حکمته، نگو علته. خب پس دلیل این مسئله چیه؟ دلیل این مسئله نسه ول اقوا عموم الحکم لاطلاق النصوص. اقوا این است اینجا حکم عمومیت داره چون نص مطلقه. نص مطلقه یعنی اینجا روایت داریم مطلقا ارث میبره تا یک سال، نه به خاطر اینکه میخواد از ارث محروم کنه یا نمیخواد. خب البته این که یک سال ارث میبره دوتا شرط داره، یکی از این دوتا، دوتای با هم نه، یکی از این دوتا. یک شرطش این است ازدواج نکرده باشد. خب میدونید چه زنه وقتی جدا شد از مردش بعد از عده میتونه ازدواج کنه دیگه، لزومی نداره یک سال که عدهش نیست، سه طهر عدهش، مثلا سه ماه، بعد سه ماه میتونه ازدواج کنه. ازدواج کرد، این مرد بمیره ولو در حال مرض مرد، نه دیگه ارث نمیبره، دیگه عدهش تمام شده. یا از مریضی بهبود بیابد، خوب بشود، بعد بمیرد. اون مریضی که در اون مریضی طلاق داد با اون مریضی نمیرد. مرد طلاق داد زنشو، بعد از 3-4 ماه خوب شد، یک ماهی خوب شد، بعد دوباره مریض شد و مرد. اون موقع ارث نمیبره چون عدهش تموم شده و خوبم شده، در اون مرض نمرده. مالم تتزوج، مادامی که ازدواج نکند به غیرهی، به غیر شوهر، او یبرع من مرضه، یا مادامی که لم یبرع، این لم به اینم میخوره. بر یعنی خوب شدن، بهبود یافتن. مادامی که خوب نشده باشد از مرضش، اون وقت اگر این باشه فینتفی ارثها، ارث این زن منتفی بعد العدت رضیه، بعد از عده منتفی
عده است. بهبود یافت مرده، از مریضی خوب شد، تا عده رضیه ارث متقابل دارند دیگه، اون هیچی. بعد از عده نه دیگه، اون حکم یک سال مربوط به جاییست که با اون مرض بمیرد. و این ماتفی اثناء السنه، ولو در اثناء سالم مرده، در شش ماه مرده، عیبی نداره. با این اون مرض که نمرده، بهبود یافته و خوب شده و بعد مرده. خب طبق این بیان ما یه فرعی رو که فرع نادر الوجودیه، اما از باب فهم این مسئله عرض میکنیم، سرعتم عرض میکنیم. الا هازا لو طلق اربعا فی مرضه، اگر چهار زن رو طلاق بده در مرضش، در حال که مریض بوده چهار تا رو طلاق داد، ثم تزوج اربعا، با چهار تا دیگه رو ازدواج کرد، اما و دخل بهن، این زیرش خط بزنید، در کتاب الارث و کتاب النکاح هست. این دخل نباشه اون زن ارث نمیبره زنهای جدید. در مریضی اینطوری ها، در چیز مثلا نامزد اینطوری نیست. یک شخص نامزدی ازدواج کرده، مریض نیست، نامزد مرد، مرد مرد، ارث میبره. یعنی در دوران نامزدی ارث بری هست ولو دخول نیست، اما در مریض اینطوری نیست. مریض یه احکام خاصی رو داره. اگر نامزد مریض باشه، یعنی در حال عقد مریض بوده، عقد شده، با اون مریضی بمیرد، زنش از او ارث نمیبره. به همین خاطر دخل بهن فرمود. و مات فی السنه، در اثنای سال مرد مریضن، در حال چه مریض بود. قبل، البته قبل ان تتزوج المطلقات، قبل از این که اون چهار تا زنی که طلاق داده، قبل از این که اونها ازدواج کنند. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ میفرماید ورث از سمانو از سمنه، این هشتا زن از اون یک هشتم با هم ارث میبرند. چون میدونید سهم زن، فرض زن یک هشتمه، و چجور هووان در زندگی، در اون یک هشتم هم هووان. یک هشتم رو تقسیم میکنیم به تعداد زن، یعنی اگر دوتا زن باشه هر کدام یک شونزده هم میگیره، یک هشتم رو تقسیم میکنن به اونا، نه اینکه به هر کدام یک هشتم میدن. ورث از سمان از سمنه، اوبر ربع، یا یک چهارم رو. چرا یک چهارم؟ بعضی وقتا اصلا ممکنه این هشتا زن یک چهارم رو ببره. چجور؟ این مرد اولاد نداره، مرد اولاد نداشته باشه زن ربع میبره دیگه. پس این هشتا زن یا یک هشتم رو میبرن در صورتی که مرد اولاد داره، یا یک چهارم رو میبرن در صورتی که مرد اولاد نداره. خلاصه همه هشتا زن از این یک چهارم یا یه هشتم به سویه ارث میبرن. تنها جاییست که هشتا زن با هم ارث میبرن. ولا یرس و ازیت من اربع زوجات اتفاقا، ارث نمیبرد بیشتر از چهار زن بل اتفاق با هم، الا هنا، مجر اینجا. بیشتر از چهار زن با هم هیچ جا ارث نمیبره مجر اینجا. خب یک بحث دیگر ببینید، طلاق در حال مریضی، اگر مردی در حال مریضی زنش رو طلاق بده، زن تا یک سال ارث میبره ولو عدهش تمام شده، مادامی که زن ازدواج نکرده، در حال مریضی بمیره این مرد ارث میبره. خب طلاق نداد، فسخ کرد، میگه نه، فسخ هم عده داره. اگر وطی کرده زن رو، زن یه عیبی داشت، بعدم فهمید، بعد از این که فهمید فسخ کرد، گفت فسختو نکاحه. فسخ نکاح غیر از انتطالگونه، انتطالگون نیاز به شرایط مطلقه داره، باید مطلقه مثلا در حال حیض نباشه، در حال طهر معاقه نباشه، در دوتا شاهد عادل داشته باشیم، طلاق احکام داره. فسخ اینطوری نیست. در حال حیزم میشه فسخ کرد، در طهر مواقع میشه فسخ کرد. شاهد لازم نداره برای ثبوت اصل فسخ، برای اثبات شاهد لازم داره. فردا انکار بکنن این شاهد نیاز هست، اصل فسخ نیاز نداره. خب فسخ کرد، آیا در فسخ هم این حکم است تا یک سال ارث میبره؟ میگه نه، مریض فسخ کنه به خاطر اون عیوبی که مثلا زنه داره، نمیدونست الان فهمید فسخ کرد، فسخ غیر از حکم طلاقه. ولا یلحق الفسخ فی المرض بالطلاق، فسخ در حال مرض ملحق به طلاق نیست. چرا؟ عملا به است اصل عدم ارثه. این زن با اون مرد دیگه بیگانه است دیگه، اصل عدم ارثه. اصل این است که این زنه دیگه طلاق داده شد، عدهش تمام شد، بیگانه است با اون مرد. این که یک سال بیاییم به جیم ارث میبره، یک فرد بیگانه، یعنی این زن چه اصلا دیگه زوجیتش هم منعزل شده، عدهش هم تمام شده، بیگانه کامل است با اون مرد، بگیم ارث میبره، این خلاف اصله. اصل عدم ارثه. لاچن شارع چون فرموده سلمنا، ولاچن شارع در طلاق فرموده نه در فسخ. خب این هم تمام شد. آقاین من، یه بحثی در رجوع کردیم. زن در طلاق رجعی مرد میتونه رجوع کنه. خب الان رجوع رو میخوایم معنا کنیم. البته در درس‌های گذشته توضیحات اجمالی دادم نسبت به رجوع. الان اینجا مفصل میگه رجوع دو نوع هست، رجوع به لفظ، رجوع به فعل. رجوع به لفظ با صیغه مثلا رجعت و ارتجعت و رددت و برجشتم، امسکت و زنم و نجه داشتم، طلاق داده، با این کلماتی که این کلمات مفید رجوع هست کافیه. البته بعضی ها گفتن این کلمات دو گروه هست، بعضی ها صریح در رجوع هست مثل رجعت و، بعضی ها نه، امسکتو صریح نیست، نجه داشتن ممکنه به عنوان زندانی نجه داشته، به عنوان خدمتکار نجه داشته، کار کنه در خونه نجه داشته. امسکتو معناش زیاد واضح نیست که از طلاق رجوع کردم، به همین خاطر باید بگه امسکتو و کنت زوجتی، مثلا قرینه بگه کنت زوجتی، تکونین زوجتی، این قرینه بیاره چه تا معلوم بشه از طلاق برجسته نجه داشته، زنش رو به عنوان زوجه نجه داشته. در هر حال اینا الفاظ طلاق رجوعن. بعضی هاشون ممکنه بیاییم بگیم قرینه هم میخواد، بعضی هاشون قرینه نمیخواد. الا ای حال با اینها رجوع میشه. یکی هم با عمله، زنش طلاق داده، الان دست زنش رو بگیره به قصد رجوع، البته دست زنش رو بگیره به قصد رجوع بیاره، نه به قصد زنا، نه به قصد مثلا اذیت دادن به زن، به قصد رجوع بجیره، حتی ببوسه زنشو به قصد رجوع. این یچفی فر رجوع آزل فعل، این فعل لازم نیست اول رجوع کنه با این بعد این کارها حلال بشه، با همین افعال میتونه حلال، هم حلال بشه هم رجوع تحقق بیابد. بخونیم. میفرماید و رجعتو تکونو بالگول، رجوع با گولم میشه مثل رجعتو ارتجعتو. البته اینا رو رجعتو که بجه، ارتجعتو که بجه، تا رجعتو یعنی برجشتم، از چی برجشتم؟ از تو که طلاق داده بودم برجشتم. متصلم به ضمیرها، یک این فعلها رو وصل بده به ضمیری که به زن برمیجرده. فیقول رجعتو که ارتجع، برجشتم به تو، ارتجعت و چه، و مثله راجعت و چه، مثل اون است چه، بگه راجعت و چه. و هذه الثلاثه صریحتون، این سه تا صریحه دیگه، قرینه هم نمیخواد. و ینبغی اضافت و الیه و الی نکاحی، سزاوار است یه عبارت دیگری هم اضافه کنه، رجعت و چه الیه، اون وقت باید رجعت رو متعدی معنا کنیم، برگردوندم تو رو به خودم، راجعت چو الى نکاحی، یا من برجشتم به تو به نکاح تو، برگردوندم تو رو به نکاحم. و فی معناها الیه الى نکاحی رو بیاره تا صریح‌تر میشه، شفاف‌تر میشه. و همچنین و فی معناها در معنای این ستا هست، فی معناها یعنی در معنای هذه الثلاثه، ردت تو که امسک تو که برجشتم به تو، تو رو نجه داشتم. خب این دو کلمه رو هم میشه گفت لورود هما فی القرآن، در قرآن این دو کلمه برای رجوع اومده. به اولتهن احق و به ردهن، شوهرهای این مطلقات سزاوارترن به برجشت به اونها، رد یعنی به رجوع به اونها. فامساکم به معروف، برگردید و نجه بدارید با نیکویی، نه اینکه رجوع کنید و معلق برای اذیت دادن که آزاد نشن نتونن مثلا با شوهر جدیدی ازدواج کنن رجوع میکنید. نه، اگر رجوع میکنید با نیکویی رجوع کنید. امساک به معنای رجوع است، رد به معنای رجوع است. خب ولا یفتقر الى نیت رجعت، این کلمات احتیاج نداره غیر از اینکه شما قصد معنای این کلمات کردید نیت رجوع هم بکنید. خب این کلمات رو چه به کار میبرید؟ قصد لفظ دارید، قصد معنا دارید، رجعت و یعنی برجشتم. غیر از اون برجشتنی که از کلمه رجعتو چه دارید، از کلمه امسکتو چه اون معنای نجه داشتن دارید، لزومی ندارد نیت رجوع از طلاقم بکنید. لصراحت الالفاظ، چون این الفاظ صریحن در اون معنا. و قیل یفتقر الیها فی الاخیرین، میگه نه، در این دوتا الیها به نیت رجوع هم احتیاج است، در این دوتای آخری یعنی ردتو و امسکتو. لاحتماله ما غیرها، چون این دوتا احتمال غیر رجوع هم داره. مثلا کل امساک بالید، نجه داشتم تو رو با دستم چه فرار نکنی. او فی البیت، تو رو نجه داشتم در خونه تا مثلا گناه نکنی، تا مثلا تا عده تمام نشده نری مثلا معصیت کنی، نه اینکه نجه داشتم برای زوجیت. چون این معانی هست باید یه گرینه بیاریم که یعنی نجه داشتم یعنی برجشتم از طلاقم. و هو حسنون، این خوبه دیگه، کاملا معلومه چه رجوع هست. پس رجوع یک معناش شد رجوع لفظی، و بالفعل رجوع بالفعل هم میشه، انسان با فعل رجوع کنه. کلوتی، اصلا به نیت رجوع نزدیکی کنه با این زن. زنی که در عده است شوهرش میتونه باش نزدیکی کنه، نه به نیت رجوع، نه به نیت زنا. و تقبیل، بوسیدن و لمس به شهوت، اینا رو میتونه. لدلالتی علی الرجعه، چون این فعل هم بر رجعت دلالت میکنه مثل گل. بعضی وقتا اصلا اقوا از اونه، رب ما کان اقوا من اللفظ، دیگه من رجوع میکردم اینها حلال بشه، دیگه اینها رو با خود اینها رو انجام میدم با نیت رجوع. نگو اینها اول باید رجوع کنی بعد حلال بشه، نه، با همینها دو کاره است، دو منظور است، هم رجوع است هم حلال شدنه. ولا تتوقف اباحته على تقدم رجعتن، مباح بودن این افعال متوقف بر این نیست اول رجوع بشه، چون این زن دیگه هنوز از زوجیت خارج نشده. عده رجعی اصلا خاصیتش اینه، هنوز از زوجیت خارج نشده. بعدا خواهیم خوند نفقه عده زن چه در حال عده رجعیست باید شوهر بده. و یک حکمی هست که شاید 99% مسلمان ها عمل نمی کنن. زن در حال عده رجعی باید در خونه شوهرش زندگی کنه، پس در حکم زنشه، رجوع میکنه حلال میشه، طلاق از بین میره، لانها زوجتون. البته گفتیم این افعال رو انجام بدهد به نیت رجوع انجام بدهد. و ینبغی تقییده به قصد رجوع، من سزاوار است ما این فعل رو قید بزنیم به اینکه این فعل رو انجام بده به قصد رجوع، به قصد رجوع انجام بده به وسیله این فعل، به یعنی به سبب، به وسیله این فعل. یا اگر به قصد رجوع نیت نکنی به اینکه قصد غیر نکنی. یه وقت مثلا یک مردی این زنی که طلاق داده میخواد مزاحمش بشه، به قصد مزاحمت مثلا دستشو میگیره تا این زن مثلا اذیت بشه، محرم و نامحرم خیلی براش مهمه، این زن اذیت بشه چه دست نامحرمی بهش میخوره، به این قصد دست میزنه به مرد، به زنش که در حال عده است. نه قصد غیر لاقل نکنه، قصد مزاحمت غیر حلال بودن. یه وقت میگیم قصد رجوع کنه، این شرطه. یه وقت میگیم قصد رجوع هم نکنه، لاقل قصد غیر رجوع نکنه، او به عدم قصد غیر رجوع. لانه چون فعل عام، خصوصا چون فعل عام است، هر این که دست زنشو میگیره عمه، آیا به قصد رجوع میگیره، به قصد مزاحمت میگیره، یا اصلا سهوًا میگیره، یادش رفته زنشو طلاق داده دستشو میگیره. خصوصا لو وقع منه سهوًا، مخصوصا جایی که این فعل از باب سهو واقع بشه، سهو یعنی خطا بکنه، یادش رفته طلاق داده دست زنشو گرفته، اینجاها اینا رجوع حساب نمیشه. لا اقل رجوع به قصد فعل، به قصد رجوع، یا فعل به قصد غیر رجوع، غیر رجوع رو قصد نکنه، عدم قصد غیر رجوع. والاجود و اعتبار الاول، بهترین از شون اولی معتبر باشد، یعنی قصد رجوع. چرا قصد رجوع؟ چون انسان سهوًا چه انجام میده، دقت کنید، یادش رفته طلاق داده زنشو، دست زنشو میگیره، یادش رفته زنشو طلاق داده دست زنشو میبوسه. خب این بوسیدن رجوع نیست، دست زنشو گرفتن رجوع نیست، در این حال قصد غیرم نچرده، قصد غیر نچرده، در این حال رجوع نیست. اینجا اگر اون قید دوم رو در نظر بگیریم، رجوع باید حساب بشه، چون قصد غیر چه نچرده، مزاحمت قصد نچرده چه، اما باید اینجا قصد نیت رجوع کنه، دست دادن به نیت رجوع. فعلی که یک شوهر با زنش انجام میده، اون فعلو انجام بده، اما به قصد رجوع. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.